الحمد لله صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
مسئله بعدی بحث اثبات اختیارات آیت کی
و من مذاکرنا
درسته و من مذاکرنا یه از قرار برش که کن مبدع اختیار للمالکین الحاضرین فی مجلس عرض الحضورین علل و به صروف اختیار لهما من زمان اجازت ما علل قول ابن نعم و که دارد. خب ما در این تتمه بحث مسئله آخری که داشتیم در مورد مبدع اختیار، خب دیدید که حتی در عقد سرف و سلم که تقابض شرط ملکیت بود گفتیم که لایبعد که باید بشویم به اینکه مجرد عقد خیار مجلس می آید و فایده ای هم براش تصویر کردیم، یه ثمره ای براش درست کردیم، همون قابلیت لحوق اجازه داشتن و نداشتن بود. یعنی وجود خیار خوبیش اینه که میتونه این قابلیت رو از بین ببره یا نه. خب شبیه همین حرف رو در مورد عقد فضولی هم میتونیم. عقد فضولی دوستان توجه دارن که نقلش این اجازه تثبیت میشه و اتفاق میفته، اما اگر ما وارد به ثبوت خیار شدیم برای مالکین در عقد فضولی، خود فضولی هم که یادتون باشه گفتیم خیار در مجلس ندارد، اما مالکین رو تصویر میکردیم که به شرط حضور حمافی مجلس عقد فضولی چه باشند؟ دارای خیار مجلس باشند. خب از کی این مبدع خیار اینها خواهد بود؟ اگر ما نقل جماعتی باشیم، نقلی باشیم، نقل یا لحظه خیار رو کی باید بگیرن؟ لحظه اجازه، چون از اون لحظه است که در واقع نقل و انتقال و اثر عقد داره شکل میگیره. جناب شیخ معتقده که اگر کشفی باشیم هم باید بگیم منهین الاجازه، گرچه احتمال دارد بگوییم منهین العقد، یعنی دو بر دو پهلو برگزار. نکتش هم اینه که دوستان موضوع خیار مجلس بیع بودن است. بیع بودن در مورد مالکین اصلی ولو علل قول بالکشف از این اجازه ثابت است. یعنی ما درسته که طبق نظریه کشف میگیم اجازه یک شفا از نقل و انتقال این العقد، ولی عنوان البیعان رو بر مالکین بفرمایید صادق نمی کنند، یعنی باعث نمی شود که از همون موقع به این دوتا بتونیم بگیم البیعان. لذا وجود خیار مجلس رو برای مالکین در بیع فضولی از لحظه اجازه حتی الان از نظر کشف قابل میشه. البته احتمال هم دارد که ارزم بود شما، چون این یک امر تکوینی که نیست، اعتباریه، بگیم با این اعتباری که در مورد اجازه قائل شدیم و کاشف دونستیم از این الحق، بیع بودن هم یعتبر من حین العقد حساب بشه، میشه مبدع خیار از همان حین عقد. فایدهش هم همون بحث قابلیت حقوق اجازه و عدم حقوق.
کشف
حقیقی در واقع وقتی داره کشف میکنه دیگه بند و بیدش هم کنه از همون موقع باید بیده.
خیار دیگه
عملا این بلیه نیستن، اینم مناقشه است. ما داریم علل قول به ثبوت خیار لهما بحث میکنیم. خب علل قول به ثبوت خیار لهما مالکین رو ما بیع دادیم، منتها بحث سر اینه از چه یستقا علیه ما البیعان. الان مرحوم شیخ میگه چه علل کشف چه علل نقل از لحظه اجازه یستقا علیه ما البیعان، پس من میپذیرم که اینا بیعان هستن، انما کلام در این که از چه بیعان بر اینها صدق کنم که از همون لحظه قابل به خیار مجلس بشن. طبق نظر نقل خیلی واضحه بیعان شدن اینها لا یکون الا یحین الاجازه،
علل کشف هم ایشون میگه علل کشف هم درست است که اجازه یک شفا از نقل و انتقال در اون موقع، اما عنوان بیان از اون موقع اصلا نمیاد. عنوان بیان از کی میاد؟ از الان. البته احتمال دارد به قائل نن یقول که طبق نظریه کشف به ویژه کشف حقیقی همون گونه که اعتبار نقل و انتقال ملک از اون لحظه شکل میگیرد، اعتبار کونه ما بیعین هم از اون موقع شکل میگیرد. اعتبار که مهم نیست، دنیا از اون موقع اعتبارش کردن و اینا احکام تکوینی و حقیقی که نیستن، اینا اعتباریات هستن. لذا میگه که به مذکرنا یز هر الوش پی کون مبدع اختیار دل مالکین حاضرن بی مجلس حق دل حضور ینگ علل قول به سبوت خیار لهم آل مالکین، که اگه برای اونا اصلا خیار قائل نشیم که هیچی، اصلا بحث از این که مبدع خیار که یه لغبه، اما اگه برای شون قائل به خیار بشیم برای مالکین، میتونیم بگیم کون مبدع خیار من زمان اجازت هماست، از لحظه که اجازه میشه. علل قول به نقد خیلی واضح هست، چون البیعان یستقو علیه ما من حین الاجازه. و کذا علل کشف، حتی طبق نظر کشف هم ما میگوییم چون البیعان از این لحظه بعد صدق میکند خیار مال این هست، البته من احتمال کنم این زمان العقد. تمام اینا رو بچهش رو گفتم، نقل رو عرض کردیم، کذا علل کشف هم گفتیم، من احتمال کنم این زمان، سه تا استدلال اینجا چیدیم برای هر یک کرد.
وجه نداره که تصمیم بشه که متمام
چرا
مثلا
عقد بگیم دوستانم استفاده کنم من که فهمیدم
بگیم حیثیت حضور در جلسه عقد باید متصل به اجازه دوباره احراز بشه برای احراز خیار مجلس، یعنی عند سبب
اینا احکامیه که تو همون بحث وجود حق خیار برای مالکن گفته شده و بعد اونجا لحاظ بشه. اینا سر جایی درست. خب
این خواهد بگید که اون خیلی چیز خوبی بود، من به استقبال رفتن میشه.
آقای خوبی گفته بودن من برای تدریس رو سه تا سوال فکر کنم که به درتون بکنم. مازا عقول یه مطالعه میکنم برای مازا عقول، یه مطالعه میکنم برای کیفه عقول، چون خیلی حرفا رو میشه با بیانهای مختلف کیفه عقول چجوری بگم، یه مطالعه من میگفتن، یه مطالعه میکنم مازا یوم که من یوبار رو اشکالاتی که ممکنه بشه، انتقالایی که ممکنه بشه ملاده کنم. و اینم خیلی خیلی خوبه که یک مدرس بالاخره حواسی بعد اینا رو تجربه کردم که وقتی آدم حواسش مثلا به اشکال و انتقالات هست خیلی خوبه، حتی بعد وقتی مثلا زایه میشه آدم و این کوبینا اساتیدی بودن که شما دستتون رو بلند میکردید میگفتید که آقا میخواد اشکال کنه و میگفتید تو کار که خب حالا نمیگم دیگه چه نه فی مسکتات الخیار، بریم سراغ مسکتات و یه اربعه دوستان، ما چهار تا مسکت داریم الان مذکر حافظ تذکرم، اشتراط سقوط فی ضمن عقد یک، اثبات بعد از عقد دو، تفرق سه و تصرف چهار، چهار مسکت اختیار مجلس. اشتراط سقوط در ضمن عقد که اولین خیار اثبات خیار کلام خواهیم کن، اثبات بعد از عقد نه که ضمن عقد اشتراط کرده بعد از عقد با هم نتیجه میتونم که اثبات کنن، تفرق که خب مالم یفترقا و حتی یفترقا که خود متن روایات خیار مجلس هست به عنوان مسقط اختصاصی و ویژه خیار مجلس شناخته میشه، و تصرف هم که باز یک مسقط عام نیست که در سایر خیارات هم وجود داره، در اون صحبت خواهیم کرد و احکامش. پس ما باید در چند مسئله به بررسی این مسقطات بپردازیم. طبیعتا شما توقع دارید که چهار مسئله داشته باشیم، اما در ابتدا عرض کنم که هشت مسئله در انتظار شماست در بخش مسقطات قیافیه و کلام بی مسائل مسئلتون. مسئله اول، مسقط اول، اشتراط سقوط در ضمن عقد بیع لا خلاف ظاهرا فی سقوط حاضر خیار به اشتراط سقوط این فی ضمن عقد، اگر در ضمن عقد آقایان شرط سقوط خیار کنند ظاهرا اختلافی نیست، لا خلاف ظاهرا اصطلاحا میگن عدم و وجدان اختلاف است نه عدم و وجود اختلاف، و خود عدم وجدان اختلاف یکی از اسالیب نقل اجماع است. اگر میخواید اسالیب نقل اجماع رو صورت کامل و مستوعب یه جا ببینید، معلوم شد تو بحث نقل اجماع که بیان میکنن نقل اجماع چگونه نقل اجماع میکنن، اونجا اوثق الوثائق من ندیدم استیعاب ایشون کسی چون اونجا 10 تا اسلوب نقل اجماع و 24 تا عبارت میاره لیست میکنه یک ناقل اجماع چگونه نقل اجماع میکنه. اوسب الوسائل حاشیه مرحوم میرزا موسی تبریزی و وسائل مرحوم شیخ زید بحث اجماع، اونجایی که شیخ میاد میگن که ناقل اجماع حکایت اجماع میکنه با این عبارات. خود شیخ چند تا عبارت به کار برد، ایشون دیگه خیلی مفصل گروه کردن و همه رو بود. اون کشف و قناع محمود دوستری هم ایشون هم خیلی مفصل اینا رو عبارت ها رو آورد، ولی کوثر به نظرم جامعه هم. و یه دارو کلام خب و اندل قانیه الاجماع علیه ما نظرم لا خلاف ظاهرنه. ببینید تحصیل مرحوم شیخ اینه، مرحوم شیخ به عدم وجدان خلاف رسیده، نمیگه اجمع العلماء، میگه لا خلاف رسیده. اما قانیه مرحوم ابن زهره نمی کنه چی؟ الاجماع علیه، این مسئله اجماعی خوبی دمیتر از اجماعی که شیخ دارن میگه. نکته جالبی که یدل علیه قبل ذلک عموم المستفیض المؤمنون علی المسلمون عند شروطهم. قبل ذلک اشاره به چه دارد؟ علما
تقدم اماره و
اجماع
مدرکی بودن این اجماع که یک روایت مستفیض معروفی داریم که المؤمنون عند شروطهم. این که من و شما امروز شرط ثبوت خیار را مسقط اجماع میدونیم، چون وظیفه داریم به شروط خودمون در ضمن عقل عمل کنیم و المؤمنون عند شروطهم رو باید رعایت کنیم. لازم این حرف این است که از خیار مجلس استفاده نکنیم. البته اینجا بحث کردن که این شرط شرط و نتیجه است که شرط و فعل است. اگر طرف شرط کند که تو خیار نداشته باشی یا شرط کند که تو از خیارت استفاده نکنیم، اینا دو تا بحثه. حالا به بعضی هاش خواهیم پرداخت. شرط بکنیم خیار نداشته باشی شاعبه شرط خلاف مقتضای عقل پیشان خواهد آمد که اشاره کنیم خیار نداشته، یعنی شارع یه منبع جعل حکم منم یه منبع، شارع گفته مجلس البیان به خیار قلمی هم ترقا، من میگم نه من میخوام اینجا تشریح کنم چه چیز را که تو خیار نداشته. اما اگر بخواهم شرط کنم چه چیز را استفاده نکردن و اعمال نکردن، میگم من قبول دارم شارع برای بیان خیار جعل کرده، من شرط چه میکنم؟ فعل میکنم، این شرط میکنم تو از این خیار خودت استفاده. این مشکلش کمتره و اون اشکال شرط اختلاف مقتضای عقل را نخواهد. خب این تو یه معارضه جالبی برگزار شده و یه ادعای تعارضی شده سامنن کن که باید حل بشه و اون این که گفتن آقا درست المؤمنون در شروط هم، اما از اون برم ما روایت داریم که البیان به خیار نوبا معارضن المؤمنون در شروط هم، یعنی تو اگر شرط کردی خیار نداشته باشی باید خیار نداشته باشی، اما از اون بر آیه شریف روایت شریف میگه که چی؟ البیان به خیار مالم یافت. این دوتا با هم معارضن و ما باید بیم سراغ مرجحات دلالی و سندی و امثال ذلک و در این تعارض برنده ادله المؤمنون در شروط هم هستن، جهت اطلاع هم به خاطر تعداد بالاتر، هم به خاطر عمل بیشتر، هم به خاطر ارزم وجود دلالت واضح تر، یعنی مرجحات دلالی، جهتی، سندی، همه اینها به نفع المؤمنون در شروط هم هستن و اونها پیروز این معارضه خواهند بود. که البته در مورد این ترجیح خود مرحوم شیخ هم یک اشاره به مرجحات میکنن، میگن وقد یتخیل، تخیل رو میگن کار مرحوم اعظم روزشون صاحب جواهر است که خب شیخ به مرحومی ایشون نظر داد. بعدی میگن که چرا شیخ اینم به صاحبه ها گیر میدادن، دوستان اولا توجه کنن همین که متعرض نظرات ایشون میشن این خودش خیلی احترام داشتن، اونم توی معاصر ببینیم الان توی علمان ها شاید خیلی رایج نیست که بگن آقا اون یکی شبستان مسجد اعظم یه همچه بحث مطرح شده و بیاستن تو کتاب اون آقا این اومده، این خیلی چیز خوبیه که علمان ما به معاصرین خودشون در این سطح، یعنی اینقدر نزدیک با هم هست اشاره کنید که ریز ثانی یعنی که موافقت های خودشون رو با صاحب دعوایی که نمیان بنویسن که مثلا مرسوم هم نیست که مثلا ما این حرف رو زدیم اون شبستان بغلی هم همین حرف رو زدن مثل
شما
باید خودم نه محاصری مثل دو محاصری هم سیره ای نیست که شما محاصر همراه خودت رو ذکر کنید آقای توستری و همسر داده که هم من آسر ناهم بودم یادتون نره نه من آسر ناهم یعنی قبل از شکل دنیا رفتن و مقدم بر شکل هست حالا یه حال این خلاصه این ادبه که مبانی اینا ذکر میشه ولو نه حالا یه نمی هست که چرا استفاده کردن ولی یاد که ثابت ولی وسیعی ایشون میگن بودن به این معنی که صاحب جواب مهمی رفتن میشه وسیعیت رو ارجاع به شیخ دادن و اینا رو میگن آقای بحجت میگفتن که منجمی شنیدن صاحب جواب مهمی از دنیا رفتن شیخ رو صدا کردن گفتن به این شیخ بیاد به شیخ گفتن که قلل من احتیاطه که نگاهی از احتیاط کم و بعد بهشون ارجاع دادن شیخ بیدن خب میگذاریم تو نظام شکل این درساش احتیاطاتش نیست بحث علمیه که اینجوریه این محضر این من باید شده تو احتیاط نباشه بگذاریم مرحوم صاحب جواد گفتی قد یتخیل معارضت و بول لعموم عدلت احتیاط منظور شموله المؤمن من در شروط هم با البیان به احتیاط چه دارد؟ تعارض و یرجح علا تلک الادله یعنی یرجح ادله شروط در مومنون در شروط هم بر ادله اختیار دل مرجحات مرجحات ارزم بودون شما دلالی، سندی و عمل مشهور شهرت بین علما و اینها همش باعث میشه که و حاضرین این ترجیح و این معارضه و قرار کردن از جدا ما زنید چرا؟ لعنه ترجیح من حیث و دلاله و سنه مقبول و موافقت و عمل الاصحاب هم لا یسیر و مرجحن بعد العلم انحصار مستنده هم فی عموم عدلت شروط نمایت رو من معلوم شد این ترجیح ایشون رو نمیخواستن یک این که مرجح دلالی شما دوستان چیست؟ اینه که مثلا در این طرف دلالت لفظیه است در اون طرف دلالت عقلیه است نه هر آنچه که توی المؤمنون هست توی البیان بالخیار هست اگر میگویید دلالت المؤمنون در شروط هم دلالت اطلاقی است کما هو کذلک دلالت البیان بالخیار هم دلالت اطلاقی است اگر میگید دلالت عمومیه لفظیه است اون هم همینجوره تو این ویژگی با هم تفاوتی ندارن هر دو دلالت اطلاقیه است و عموم لفظی است دو سند ما تعداد رو بخوایم بررسی بکنیم و نقل ها رو بخواید بررسی کنیم تعداد روایات المؤمنون و المسلمون در شروطه و تعداد البیان بالخیار با هم تفاوت چندانی ندارن البته میدونید عدد هم ملاک نیست ملاک اینه که یک طرف تک باشد یک طرف مستفیض یک طرف مستفیض باشد یک طرف متواتر ما این ویژگی های استفاضه و تواتر رو در هر کدوم قائل بشه در اون یکی هم باید قائل بشیم یعنی اگر شما روایت شروط رو مستفیض میدانید روایت خیار هم مستفیض اگر اونها رو متواتر میدونید اینها هم متواتر پس از لحاظ سندی هم دلالت به نظر ترجیح ندارن موافقت عمل اصحاب هم که شما دارید میگید به ارزان بودور شما المؤمنون در شروط همه عمل کردند و این شهرت باعث ترجیح می شود ایشون میگه و موافقت و عمل اصحاب لا یسیر و مرجحن موافقت عمل مرجح نخواهد بود بعد العلم به انحصار مستند هم فی عموم ادلت شروط ما اگر می دانستیم که اصحاب دارن با یه وجه دیگری عمل می کنند بله اما وقتی می دانیم مستند اونها در عموم ادله شروط هست تو به هم این هم به درد ترجیح نمی خورد و مرجح محسوب نخواهد شد مضافاً بر این که کلن هم دوستان موافقت مشهور و همراهی مشهور دارید نزای کبروی هم دارد چنیدید خیلی ها قبول ندارند که عمل مشهور چه باشد
مرجح باشد و نه اعراض مشهور قادر. بعضی ها مرجح بودن عمل مشهور قبول دارن، قادر بودن اعراض رو نه. بعضی ها هیچ کنون قبول ندارن مثال خوبی و قبول ازداز صغربی هم که این برای ما اینجا نمیتونه محل استعمال باشه. خب دوستان، و نحن حروف ضعف از تمسک به عموم عفو به عموم. یک دلیل دیگر هم در مقابل نظر ما آمده است که جلوی عمل به این شرط رو بگیرن، و اون چیه؟ اینا میخوان نافذ بودن اشتراط عدم خیار رو براش استدلال بیارن و بگن این که نافذه، این رو ما با عفو به عقود میتونیم درست کنیم. منطقه با یه فرایند خوب دقت کنیم دوستان، اگر این شرط به تنهایی اومده بود، شرط عدم خیار، عفو به عقود نمیگیره چون عقد برش داره. اما چون این شرط داره ضمنه عقد گنجانده میشه، عفو بالعقود میگه آقا به مقتضای عقدت با همه بند و بیلش پای بند باش، من جمله بند و بیلش شرط عدم الخیاریه که در ذهنش آمده. اینو خواستن از عفو بالعقود هم اینجا استفاده کنن، این رو هم مرحوم شیخ نمی پذیرن. نکتهش هم واضحه، چون که ادله عفو بالعقود اخص هستن، اعم هستن، و ادله خیار به فرمایید اخص، یعنی اگر کسی بخواد از البیان به خیار در مورد عفو بالعقود استفاده کنه مشخصه عفو بالعقود منتها البیان بالخیار، اینا میان اونا رو تخصیص میزنن، بنابراین نمیتونید از عفو بالعقود اینجا استفاده کنید. لذا میگه و نحو حروف ضعف از تمسک، تمسک برای اثبات نافذ بودن این اشتراط عدم خیار، یعنی همه حرفی ما میخوایم بزنیم منتها بیاد از این استفاده کنه، از تمسک به عموم عفو بالعقود مثلا بناء على سیرورة شرط عدم اختیار کل جزء من العقد الذي يجب الوفاء به، بنابر این که این شرط عدم اختیار مثل جزء عقدی که بعد وفا رو مجوز میشه. چرا این ضعیف است؟ نه هو فرزن اذ فيه، این بیان ضعف است، اذ فيه ان عدل الاختیار اخص فيخصص به عام العموم، آقا عفو بالعقود عام است، البیان اختیار خاص، این بیاد اون رو تقسیم بنابراین از عفو بالعقود نمیتوانید برای معنا استفاده. خب پس چیست بچه شما؟ میگه آقا بل الوجه مع انحصار المستند فی عموم دلیل الشروط عدم نهوض ادلة اختیار دل معارضه. نکتش اینه دوستان، ما معترضیم به این که دلیل الشروط المؤمنون عند شروطهم عام است، اما البیان بالخیار توان معارضه و تخصیص المؤمنون عند شروطهم را ندارد. چرا؟ چون المؤمنون عند البیان بالخیار دوستان بیان حکم اولی می کند، ناظر به بیع به ما هوه و بدون در نظر گرفتن وضعیت ثانویشه، اما البیان بالخیار داره بیان حکم بفرمایید المؤمنون عند شروطهم داره بیان حکم ثانوی، و ما یه قانونی داریم نه اینجا کلن تو فقه، ادله مبین عناوین ثانویه با ادله مبین عناوین اولیه و ذاتیه تعارض اصلا ندارن، اونها دارن لو کلیه و تبعه احکام را میگوین، اینا دارن در حالت ثانوی احکام را میگوین، لذا اصلا آقایان بین الا مذکررتم با حرمت علیکم التنزیل و دفع امثال ذالک اصلا تعارض نمیبینن که بخواهن حلش کنن، حکومت است در واقع. ما در این دلیل ثانوی داریم موضوع اون دلیل رو توسعه یا تزییر میکنه. حالا المؤمنون عند شروطهم یک حکم ثانوی است، البیان بالخیار یک حکم اول. شما در حالت عادی تو مجلس چه دارید؟ خیار مجلس دارید، اما اگر المؤمنون عند شروطهم آمد و یه وضعیت ثانوی برای شما درست کرد، شرط کردید که خیار نداشته باشید، اون البیان بالخیار اصلا زمینه حضور پیدا نمی کنن و تضییع میشه و این قانون جاهای دیگر هم پیاده می شود. نظرم همینجور چی؟ ارزم حضور شما برای ثانوی بودن خود تناسب حکم و موضوع، مثلا ادله حرج، ضرر، شرط، نذر، قسم، امثال زاده که موضوع خاص برای احکام شرعی مطلق درست کردن و دو نظارت دارن بر ادله دیگر، اینها رو میگن ادله مبین احکام ثانویه. وقتی شما داره میگه که آقا مضطر این حکم را ندارد، معلوم میشود که در شرایط عادی یه حکمی بوده که اضطرار داره اون حکم رو برمیداره. لا ضرر و لا ضرار همچنین است. نمیدونم ادله‌ای که برای نسیان و سهو و امثال ذالک اومدن تعیین تکلیف کردن همین بوده. یعنی وجهش تو همین مناسبت حکم موضوع و نظارت به دلیل دیگر و احکام دیگر داشتن است. این نظارت تعیین کننده این حالت است. عرضم حضور شما که
یعنی که مقدار در حاکم بودنش محل مناقشه نمیشه باشن؟
چرا؟ بلو مناقشم عرض پایین کرد یه بکار یه نقطه از من شهیدی میگم که البته نه اینو نمی شما ولی مناقشه که حکومت دارن میگه نظارت اینجا نیست. واقعا نظارت و بین حل مناقش بودن با عدل احکام دیگر نیست. این ممشه اصرار دادن که جون دفاع کنن یه مناقشه خودش یک هم در ادامه دارد که استفاده ما از ادله است که این کمک ما کرده. یعنی ما انشاءالله روایت خواهیم کنم از امام صادق علیه السلام روایت داریم در مورد شروط ابتداییه
حاکم حقیقی داریم
احسن داریم. یعنی ما به قرینه اون روایاتی که اومدن المؤمنون داشت اونجا تطبیق کردن ما داریم این رو میفهمیم. ولی اگر لو کلینا و انفسنا و این دلیل که از المؤمنون داشت اونجا نمی احسن اون خصوصی منبرش شیخ هم به این اشاره ای دارن. خب پس چیز میگه ولی الوجه و انحصار المستند فی عموم دلیل شروط وجه ما در این ثبوت خیار اون که مستند است منحصر است مستند ما در فقط دلیل المؤمنون در شروط هم عدم و نهوض ادله الخیار للمعارضه اصلا المؤمنون در شروط هم با ادله خیار تعارض ندارد. چرا؟ لأنها مسوقت لبیان ثبوت خیار به اصل شرع فلا ینافی ثبوت خیار را به مستقل خارجی و هو شرط. چون در دو رتبه دارن صحبت میکنن، یکی اولی یکی ثانوی، رتبه شون با هم وحدت نداره، وحدت رتبه با هم ندارن که معارضه بشه، در تناقض وحدت رتبه هم باید داشته باشه. ادله خیار داره میگه خیار به اصل شرع داریم، یعنی به صورت عادی در شرایط عادی یک معامله خیار مجلس داره، منافاتی نداره ثبوت خیار را به مستقل خارجی و هو شرط. نه خصوص نیست، تخصیص اصلا مال یه رتبه است. شما وقتی عامتون و خاصتون تو یک رتبه است میدید خاص رو مخصص قرار بدید. ایشون اصلا میخواد بگه اونجا گفته به طور عادی عقد معمولی، عقد بدون بند و بیل و بدون شرط و نذر و اضطرار و حرج و اینها، عقد معمولی چه دارن؟ خیار مجلس دارن. حالا اگه یه دلیل اومد گفت در شرایط حرج خیار نیست، من منافاتی ندارم چون مال شرایط عادی بود. گفت در شرایط ضرر خیار مجلس نیست، اگر متضرر میشوند متباین از خیار، خیار نیست، خیار مجلس نیست. اون تنافی نداشت چون اون داشت میگفت در اون رتبه این داره میگه در اون به اصل شرع داره صحبت کنه، این به شرط داره صحبت کنه، او فی حد ذاته داره صحبت میکنه، این در اصل نظر رو داره صحبت میکنه، این در فضای حرج داره صحبت میکنه. میگه فضای ما فی سقوط خیار را بالمستقل خارجی بیرون اصل شرع که شرط باشن. چرا؟ به وجوب العمل بهی شرعن، چون عمل به شرط به صورت شرعی بر من و شما واجب شده داره میگه ثابت هست. پس فی حالت
ابتدایی اولی خیار هست، اقتضاء خیار دارد در یه شرایطی که من یه موجب خارجی برام پیش اومده، وظیفه خارجی پیش اومد برام، نیست خیار مجلس. مثال بزنم براتون، یادتونه گفتیم کسی اگر جنسی خرید که وظیفه دارد اون رو آزادش کنه، نذر کرده که اعطا بشه یا صرف در نفقش کنه، خب اینجا به خاطر وجود اون واجب خارجی خیار مجلس ندارد، به مجرد اینکه خرید وظیفه داره برای نفقش خرجش کنه. آه میگه وا ادلت خیار مجلس ها، دیدی چه جور ادله خیار مجلس رو تخصیص دادن. بابا ادله خیار مجلس اصلا یه جور نظارتی به این معنا نداره، میگه در حالت عادی تو شرایط عادی شما خیار، و این اتفاق خیلی جای دیگه هم افتاده، یعنی موارد متعدد دیگه هم شاید داریم که شبیه اینه. بعد تأمل فی دلیل شرط یقضی به ان المقصود من رفع الید ان الاحکام الاصلیت الثابته للمشروطات قبل وقوعها فی حیز الاشتراط. شما وقتی برید توی ادله شرط تأمل کنید میفهمید که مقصود از این دلیل ادله رفع ید است از اون احکام اصلیه ثابته للمشروطات قبل وقوعها فی حیز الاشتراط. آقا در حالت عادی من وظیفه ای نسبت به جارو زدن خانه شما ندارم، اما المؤمنون عند شروطه میگه اگر در ضمن یه معامله شرط کردی که بیای خونه ما رو جارو بزنی، وظیفه داری بیای خونه ما رو. خب این اباحه رو داره نقل میکنه به وجود، مثلا اگه المؤمنون عند شروطه میخواد همین رو بیاد برام شما بگه، دلیل شرط المؤمنون عند شروطه فلا تو آرزو رو عدلت و تلک الاحکام فخار و حال و عدلت وجوب الوفاء بالنذر والعهد في عدم مداهمتها بعدلت احکام الافعال المنذوره لولا النذر. من از شما میپرسم زیارت هاشون رو خوندن واجب است؟ لولا النذر مستحب، اما همین زیارت هاشون رو خوندن مستحب میشود واجب. آیا عدلت وفاء بالنذر با دلیل استحباب زیارت هاشون تعارض دارد؟ یعنی شما میگید دیدی چی شد؟ شارع گفته زیارت هاشون رو خوندن مستحب، الان ادله ف لله به نظرک داره میگه زیارتاشو خوندن واجب. اینا با هم چی هن؟ بابا اون داره میگه مستحب لولا عروض عناوین ثانویه، لولا عروض نظر و قسم و حلف و شرط و کذا و کذا، این داره میگه واجب مع عروضه اینا. پس اینا اصلا با هم تناقض در تناقض، هشت وحدت شرط داد یکی وحدت رتبه است، اون در یه رتبه داره میگه این در یه رتبه. چون
البیان
این فرمان
این شرط
بشه، این شرط میگه ها احسن انشالله در اشکالاتی که قایم داشت شرایطی برای شرط هست، من جمله خلاف شرع نبودنش و من جمله خلاف مقتضای عقل نبودن. بعضی آمدن گفتن این شرط درسته که المؤمنون در شروطه میگه باید شرط، ولی شرط باید یه شرایطی داشته باشه. مفصل انشالله آخره چیز شروط شرایط رو میخونیم آخر ماهیت رو دید. اینجا ادعا شده است که این شرط خلاف چیز مقتضای عقل است. اصلا ما یه دور خوشمزه‌ای داریم اون آخر هم بهش می‌پردازن که مقتضای عقل رو چجوری تشخیص بدیم، آیا این جزء مقتضای عقل یا جزء احکام عقل. اگر از مقتضای عقل باشه اشکال شما وارد است و میگیم همیشه هم به این می‌پردازن که این شرط مخالف مقتضای عقل هست یا نه. نه توی فقه بعدی تون میشه قبلیه، نه ماهیت اوکی بعد از خیار ای آخر چیز بود، آخرین فقه آخرین مکاسبه، این اینجا آخرین مکاسب شما نیست،
نه
یه شیش هم میشه، اون شیش میشه ماهیت اوکی. البته حالا تصمیده جدید رو نمیدونم چجوریه، ولی قدیم که ما میخوندیم ماهیت اوکی با آخرین چیز بود، از ماهیت اوکی شروع شد دیگه تا آخر مکاسب. خب اون تو اونجا شروط اونجا بررسی میشه، یا شرائط و شرائط، یا بعضی میگن شروط و شرائط، یا شرائط و شروط. و یه اشهد ما ذکر نام حکومت عدلته، ببینید تعلیه حکومت به کار میبره، و یه اشهد ما ذکر نام حکومت عدلت شرط و عدم معارضت حال احکام اصلیه یعنی اولیه حتی یخراج در مرجه استشهاد الامام فی کثیر من الاخبار به ها در عموم علا مخالفتی که کثیر من الاحکام اصلیه. خود حضرات من ببینید لولا این استشهاده به قول شما ما توی درک این ثانویه بودن شرط چه بودیم؟ گیر میکردیم، شک داشتیم. لکن استشهادهایی داریم از ائمه معصومین که به خاطر المؤمنین نشودن دست از حکم اولیه به ما یاد دادن. مثلا این روایت این روایت بارمه سید مالک بن عتیه قال سمعت ابن عبد الله علیه السلام عن رجل كان له اب مملوک، میگه بعد از باباش مملوک و کان تحت عبیه جاریتون مخاطبه، یک جاریه‌ای داشت که با مولای خودش عهد مخاطبه بسته، این مجاریه قد عدت بعض ما علیها، کار کرده بود بخشی از اون قرارداد مخاطبه رو داده بود، مثلا یک حسی از حریت پیدا کرد. فقال لها ابن العبد، بچه اون بابایی که شوهر این جاریه‌ایه که این جاریه با مولاش عهد مخاطبه بسته، به این جاریه میگه که چی؟ هل لک ان اعینک فی مخاطبتک حتی تؤدی ما علیک به شرط ان لا یکون لک الخیار علی ابی، میگه بیام کمکت کنم مخاطبتو با مولا تسویه کنی چی بشی؟ آزاد بشی، منتها یه شرط، به پدر من پشت نکنی، بی‌وفایی نشون ندی، بابامو رها نکنی، الان به شرط ان لا یکون لک الخیار علی ابی، چون میدونید کنیز وقتی آزاد میشه و در زوجیت یک عبدی بوده یه حق فسخی پیدا میکنه که تصمیم میگیره برای زندگیش با این عبد ادامه بده یا بره دنبال یک حر بگرده، این حق رو به کنیز دادن. اذا انت ملکت نفسکی، آیا این شرطی رو قبول میکنی؟ قالت نعم، خانم گفته باشه چشم. فعطاها فی مکاتبتها علی ان لا یکون لها الخیار بعد ذلک، این انتخاب رو کرد و کمکش کرد. قال علیه السلام، حالا در مورد این جاریه اومده از حضرت بپرسید، این جاریه اجازه داره حق داره بزنه زیرش؟ حضرت گفتن لا یکون له الخیار، چرا؟ المسلمون ازش بود. دوستان در شرایط عادی یک کنیزی که از رفیت خارج میشود اجازه و اباحه فسخ نکاح خودش رو با عبد دارد، حضرت داره از مؤمنون شده شده استفاده میکنه برای دست برداشتن از این حکم اصلی اولی، این شاهده برای این که این المومنون در شروط نمی چیز حاکم است و ثانوی است و امکان موجود بودن ها، این خیار روایات احسن، این از اون خیارهایی که اصطلاح چیز نیست، همون انتفع الهبت به خیار و روایه محمول از جمعه بگرین نتیل اتماع را علم بزون شروط ابتدایی. حالا یه نکته اینجا هست که این آقا که با این خانوم قرارداد نبسته، شرط ابتداییه، ما این گرفتاری رو اینجا حل کنیم، چون المؤمنون عند شروطهم دعوایی که قبلا هم خوندیم بحث است که شرط به شرط ابتدایی هم صحت داره میکند یا نمیکند. مرحوم شقیاتون باشه این اواخر چندی پیش گفتن که صحت میکند، اما چون ما جاهای دیگه از شیخ یاد گرفتیم که صحت نمیکند و شرط حتما باید در ضمن یه چیزی باشد، یا اجماع داریم بر این که شرط ولو صدق بکند ولی اگر در ضمن چیزی نباشد واجب الوفا و لازم الوفا نیست، این مشکل این روایت رو باید یه جوری حل کنیم. چه مشکلی؟ این شرط شرط ابتداییه ولی حضرت رو گفتم نمیتونه به همش بزنه، باید بگیم که این یه زرنگی کرده در ضمن یه عقد لازمی با این کنیزه همچی شرطی کرده، یا مثلا یه مصالحه ای بوده در قالب اون مصالحه اسقاط خیار کرده، یعنی گفته که بیا مصالحه کن من این کار برات بکنم، تو خیار تو همین الان چه کن، اسقاط دیگه قابل برگشت نخواهد بود، و الا ما با این مشکل توی روایت مواجهیم که شرط ابتدایی رو حضرت لازم الوفا دانستن و روایت محموله بود به قرینه اجماعی که داریم بر عدم لزوم شروط ابتداییه. دوستان ممکنه بگیم شرط ابتدایی شرط هست ولی اجماع داریم لازم الوفا نیست، علی صورت این رو باید هم کنیم، علی صورت وقوع الاشتراط فی ضمن عقد لازمه، یه خودکار بیچ فروخته بهش در ضمن اون شرط کرده که دو بابای ما جرب میکنه، پول نداره، هم پول نداره، نه گفتم هل اعینک هل لک ان اعینک، امتازه میامنم هرچی پول بدم هنوز چی نداره، قرار با هم گذاشتن خب هستی این کار رو بکنی با شرط، این شرط ابتدایی یا فیزم اول مصالحه الا اسقاط الخیار، یا نه مصالحه کرده برای اسقاط خیار از متحق سبب وقوع بالمکاتبه به ذالک الامر، یعنی سبب این اسقاط خیاره با همون مکاتبه به بله للمکاتبه به زال کلمه، یعنی وقتی میره پول اون مولا رو میپردازه داره در واقع مصالحه میکنه با کنیز بر چی؟ بر اسقاط خیار، که وقتی اسقاط خیار شد دیگه برگشت پذیر نخواهند. و که ای فکان فل استدلال بیا به قادرت شروع در نفی اختیار اصلاح کنون دلیل من حکومت آمدن یا مرازه تاهل ما مجلد که دلیل التماس مرجعه. پس قضیه حکومت هست نه معارضه ای که نیاز به چی پیدا کنن؟ به مرجعه. آقای صاحب جواهر چرا فرموده ای در بیان بالخیار با المؤمنون لشروطه معارض است؟ و اینجا بیریم سراغ التماس مرجعات. اینا نسبت چون با هم حاکم محکومین سلامات.
Thank you.